شامل 220-485 و 220-588-20 به اضافه سامانه پیامک که همیشه در اختیار شما 30558. به ساعت 8 بامداد میرسیم. دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
بتون با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما بخیر. من ساجده سلیمانی هستم و با برنامه پویش انشالله تا ساعت 8:45 با شما همراه خواهم بود. خوش اومدین به رادیو فرهنگ. ۳۵۸ سامانه پیامکی ما هست که میتونید با ما در ارتباط باشید، به ما پیامک بزنید، از مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون بفرمایید. حتما ما در برنامه پیگیری خواهیم کرد. 30558 شماره پیامکی ما 22042085 و 22058820 هم شماره هایی هستش که میتونید تماس بگیرید. منتظر پیامک های شما هستم. همین اول کاری خبر بگم برای نخبگان عزیز کشورمون که قراره نخستین گفتاورد ملی نخبگان با شعار نخبگان حکمرانی دانش بنیان در واقع برگزار بشه، که عزیزانی که ایده هایی دارن که دوست دارن براش یک سرمایه جفت و جور بکنن و بتونن ایدهشون رو اجرایی بکنن فرصت دارن. تا 28 خرداد ما از طریق سامانه debate.bmn.ir ایده هاشون رو ارسال بکنن. نکته خوبش اینه، یعنی خبر خوبه اینه که بخوام بهتون بگم، اگر ایده تو مورد قبول واقع بشه 1,000,000 تومان بهتون جایزه میدن، 1,000,000 تومان هم بهتون اعتبار میدن که بتونین ایده رو اجرایی بکنین. جوانای نخبه، دختر پسرای گلی که ایده هایی دارید که میگید آی پول نداریم نمیتونیم کاری انجام بدیم، الان وقتشه. اولین تلفن ما و برقراری ارتباط ما ممکن شد و میخوایم صحبت بکنیم راجع به موضوعی که احتمالاً این روزها شما هم در اخبار راجبش زیاد شنیدین. این روزها نه دیگه، یه 4-5 ماه هستش که راجبش میشنویم. قراره که نرخ جریمه های رانندگی افزایش پیدا کنه که حالا از اول تابستون قراره که این اتفاق بیفته. میخوایم با سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور ناجا در این مورد صحبت بکنیم. سردار سلام، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم. من خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت شما.
ببخشید مثل که من اشتباه گفتم ناجا، رئیس پلیس راهبر فراجا.
در خدمت شما.
متشکرم، خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
خیلی متشکرم.
دو تا سوال مهم دارم. اینکه جریمه ها چقدر قرار افزایش پیدا بکنه و اینکه چقدر بازدارندگی داره. هر کدومو دوستای اول جواب بدید.
بله. خب به طور متوسط تقریبا میشه گفت که جریمه ها سه برابر شده. البته جریمه هایی داریم که مثلا هلوهوش دو برابر افزایش داشته، جریمه رو هم داریم که نزدیک به چهار یا پنج برابر افزایش در واقع مبلغ اعمالی رو در واقع تو این جدول جریمه جدید در واقع اتفاق افتاده. به طور متوسط میشه گفت که جریمه ها تقریبا سه برابر شده.
اینکه میفرمایید مثلا بعضی دو برابر شده بعضی سه برابر شده، دلیلش چی بوده؟
ما بیشتر تمرکزمون بر تخلفات حادثه ساز هست، تخلفات خطرناکی که میتونه موجب تصادف بشه.
درست.
خب به همین دلیل مثلا تخلفاتی مثل توقفهای ساکن از افزایش نرخ کمتری در واقع برخوردار بودند، تخلفاتی مثل سرعت، سبقت، حرکت مارپیچ، رانندگی در حالت مستی و یا در واقع مصرف موادهای روانگردان، اینها خیلی افزایش بیشتری داشتن نسبت به سایر تخلفات. پس ما تمرکزمون بر این بوده که تخلفات حادثه ساز رو به عنوان تخلفات خطرناک جریمه بیشتر و مجازات بیشتری رو برایشون در نظر بگیریم که الان اتفاق افتاده.
درست.
خب ببینید به هر حال یک موضوع خیلی خیلی منطقی است که در همه مکاتب حقوقی دنیا هم به عنوان یک اصل پذیرفته شده به هر حال مد نظر هست و اون این بحث بالا بردن نرخ جرم هست. یعنی اگر کسی یه هزینه فایده بکنه پیش خودش که من این کار خارج از قواره قانون و خارج از ضوابط و مقررات انجام بدم میتونم به اون خواسته خودم برسم، توی این هزینه فایده میبینه خواسته خودش مثلا 1,000,000 تومان جریمه و مجازاتی که در انتظارش هست 5,000,000 تومان هست. خب حتما این کار انجام نمیده.
بله.
ولی وقتی تو این هزینه فایده ببینه میتونه به یک هدفی که مثلا ارزش مادیش 1,000,000 تومان هست برسه، جریمه که در انتظارش از 5,000 تومان یه خب انجام میدن، نهایتا هم جریمه میشن. بذار بالا بردن نرخ یعنی هزینه جرم یکی از اون اصول پذیرفته شده است که در همه سیستم ها و مکاتب حقوقی هم مد نظر هست و به هر شکل خب ما همیشه مواجه بودیم در همه جلسات، نشست‌ها، گفتگوها که خود مردم مثلا مثال کشورهای اطراف خودمونو میزدن، مثال اروپا و آمریکا رو میزدن که جریمه های رانندگی چنان است و چنان است و اگر کسی مثلا تخلفی مرتکب بشه یه همچین برخوردی باش میشه و به هر شکل واقعا در بسیاری از موارد ما در مواجهه با مردم در زمانهای مختلف با این مسئله مواجه بودیم که واقعا نرخ جریمه اصلا بازدارنده نیست. هرچند که بنده این رو عرض کنم حتما به شکل تکبودی و تمرکز بر جریمه به تنهایی ما نمیتونیم به اون هدفمون برسیم، یعنی اون چیزی که ما به عنوان ایمنی حمل و نقل و ترافیک دنبالش هستیم، اون چیزی که به عنوان پیشگیری از وقوع تصادف دنبالش هستیم. حتما در کنار در واقع مشخص کردن تکالیفی برای مردم و برای عامل انسانی ما از سایر مؤلفه ها هم نباید غافل باشیم. کماکان ما به عنوان اینی که بر خودمون فرض میدانیم که به عنوان مدعی العموم در حوزه حمل و نقل و ترافیک کماکان پیگیر بحث ارتقاء ایمنی خودرو باشیم، کماکان پیگیر بحث ارتقاء ایمنی راه آب باشیم.
بله.
و به عنوان مطالبات جدی مردم اینها رو دنبال کنیم. علاوه حتما میتونه بحث واقعی بودن نرخ جریمه ها و بالا بودن نرخ جریمه ها به ما کمک کنه در پیشگیری از وقوع تخلفات، که هر تصادف زمینه و بسترش تخلف است و متعاقب اون پیشگیری از تصادفات. و حتما هم میبایستی موضوع ایمنی خودرو، راه و سایر مؤلفه ها، مسائل فرهنگی،
دقیقا
آموزشی، نقش رسانه، همینا رو با دنبال کنیم که بتونیم در سرجمع اتفاقات به اون منظوری که به هر حال دنبالش هستیم و عرض کردم بحث ایمنی حمل و نقل و ترافیک کشور
بس.
در همه راه‌ها، شهرها، جاده‌ها به هر حال بتونیم دست بزنیم.
بله، متشکرم از شما. سردار، من چند تا پیامک بخونم، سوالاتی که شنوندگان ما پرسیدن رو از شما مطرح بکنم. گفتن که این هزینه ها حالا چه قبلا که کمتر بود، چه الان که این جریمه ها بیشتر شده، صرف چه چیزی میشه؟
ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی محل هزینه کرده این در واقع مبالغ رو مشخص کرده، چه در شهرها و چه در جاده ها. اساس و در واقع بیس هزینه کرده مبالغی که از محل جریمه رانندگی ایجاد میشه، فقط و فقط باید صرف ایجاد زیرساخت های لازم برای ایمنی حمل و نقل و ترافیک هست، مثل راه‌ها، مثل تابلو، مثل علائم، مثل سامانه های هوشمند، مثل اقدامات فرهنگی و آموزشی. عرض کردم ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا مشخص کرده که به چه شکل و به چه میزان در چه بخش هایی باید هزینه بشه.
و یک پیامک دیگه هم بخونم خدمتتون. گفتن که برای ما این پیامک در دل خودم هم اثر داشت. میگن که برای ما پیامک تخلف اومده اصلا توی یه شهر دیگه، در یک جاده که من حضور پیدا نکردم.
خب ببینید، این گلایه به جاست. ما متاسفانه یه مقداری درصد خطاهامون بالا بود، ولی طبق آخرین آماری که من دریافت کردم از سامانه اجراییات مربوط به این نزدیک به سه ماهی که داره از سال 403 میگذره، این دو ماه و نیمی که داره از سال 403 میگذره، خطای ما در این بخش به زیر 1% رسیده. راجع به همه هموطنانی که پیامک های این چنینی براشون میره، البته ما دو تا پیامک داریم. یه پیامک اولیه است که آخرش نوشته در دست بررسی است،
بله.
که این به معنای جریمه نیست، ولی یه پیامک دوم هست که خب اون دیگه قطعیست و توی اون پیامک قید میشه که شما به دلیل این تخلف انقدر جریمه شدید. یه شناسه پرداخت هم آخرش هست،
بله.
اون به عنوان جریمه تلقی میشه. اگر کسی واقعا پیامک خطا و اشتباهی در واقع برایش ارسال شده، میتونه در هر استانی که هست و در هر شهری که هست به راهبر اون شهر مراجعه کنه، در تهران به مناطق راهنمایی مراجعه کنه، هیئت‌های رسیدگی کاملا در واقع آماده هستن که این اشکالات رو برطرف کنن.
بله.
امیدوار هستم ایشالله ظرف مثلا دو سه ماه آینده بتونیم بحث رسیدگی غیر حضوری، یعنی
همینو می‌خواستم بگم،
دیگه کسی نیازی به مراجعه به جایی نداشته باشه، تو خونه بشینه از طریق تلفن همراه و
اعتراضش رو ثبت کنه،
اینترنتی در واقع اعتراضش رو ثبت کنه و ما هم بتونیم ان شاء الله.
این خیلی اتفاق خوبه سر، چون من برای خودم این پیامک اومده و واقعیتش رو بگم نرفتم رسیدگی بکنم، پرداخت کردم، چون برام پرداخت کردن راحت‌تر از این بوده که حالا مثلا یه روز کاری وقت بذارم. یعنی اون عدد 1% که شما دارید میگید که اعتراض، خیلی ها هستن که مثلا من میام پرداخت میکنم به خاطر اینکه وقتشو ندارم. ولی اگر
ان شاء الله ما بتونیم هر چه سریعتر این رسیدگی غیر حضوری رو ان شاء الله راحت کنیم.
و به عنوان سوال آخر، شما در یک مصاحبه فرمودین که خب این افزایش جریمه باعث بازدارندگی میشه.
درسته.
خیلی از شنوندگان ما و خیلی از شهروندان ما ممکنه معتقد باشن نه، باعث بازدارندگی نمیشه. سوال من از شما اینه، اولین باری نیستش که جریمه ها افزایش پیدا کرده، در دوره های قبل که ما افزایش جریمه داشتیم بازدارندگی اتفاق افتاده؟ یعنی حوادث کمتر شده؟
به شدت شدت تأثیر داشته. ما در سال اگر اشتباه نکنم 89
بله
مثل امروز یک افزایش جهشی داشتیم.
درست.
اون سال و شاید 2 یا 3 سال بعد از اون ما شاهد یک شیب نزولی تصادفات و جانباختگان بودیم. شک نکنید که تأثیر افزایش جریمه ها بر کاهش تخلفات و کاهش تصادفات یک تأثیر کاملا جدی هست، ولی عرض کردم حتما به تنهایی نمیتونه پاسخگوی اون هدف و نیاز ما باشه، ولی این مؤلفه به هر حال به عنوان یک مؤلفه کاملا مؤثر مد نظر هست. ما یه آماری رو از میزان جریمه در کشورهای مختلف و اینکه این مبلغ جریمه، مثلا سبقت غیر مجاز در سوئد، در امارات، در فرانسه، در آلمان، چند تا کشور رو ما بررسی کردیم که مثلا این جریمه سبقت غیر مجاز چند درصد از درآمد متوسط مردم اون کشور هست.
این عدد خیلی بالاییه،
عددهای خیلی وحشتناک. ببینید ما نمیگیم چقدر چند درصد از پول ما هستا، چند درصد از درآمد متوسط یه آلمانیه، یه ژاپنیه، یه اماراتیه
که باید پرداخت کنه برای یه سرقه.
خیلی بالا بود.
درست.
در حالی که این عدد در کشور ما مثلا به عنوان یک درآمد متوسط ما 15 میلیون رو حساب کردیم، چند دهم درصد بوده.
درست.
و این اصلا در حال کاملا بیمنطق هست، ولی ما انتقاد اون دست از هموطنان عزیزی که میگن این به تنهایی پاسخگو نیست رو قبول داریم. به تنهایی یعنی باید عوامل دیگه، ولی مطمئنن در واقع یک موضوع کاملا مهم و اساسی است که عرض کردم اصلا ما در هیچ کجای دنیا نداریم. اگه شما یک کشور رو تونستیم پیدا کنیم به منم بگید که تون کشور بگن که نه ما اصلا اعتقادی به جریمه رانندگی نداریم و اصلا یه چیز بی خوده و باید هرچی میتونیم باید بیاریش پایین کن.
و اتفاق بسیار خوبی که من لیست مبالغ رو نگاه کردم، دیدم واقعا اتفاقات خطرساز جرائمش خیلی رفته بالا. مثلا دارم میگم پارک ممنوع فکر کنم عددش 100,000 تومان بود، ولی سبقت غیر مجاز یا سرعت غیر مجاز یا عبور کردن از چراغ قرمز عدداش خیلی بالاتر. مثلا
بله، ما جریمه استفاده از مشروبات الکلی و مواد روانگردان در حین رانندگی 1,500,000 بود، در حالی که پیشنهاد ما نزدیک به 3,000,000 تومان بود. بازم اینو تعدیلش کردن.
یعنی میخوام بگم اونایی که خطرسازی میکنه و به جان خود همون رانندهی که داره رانندگی میکنه اثر میذاره، اون عدده خیلی بالاتره. متشکرم از شما سردار، خیلی لطف کردین همراه ما بودین. روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
سلام، موفق باشید. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در رابطه با افزایش نرخ جریمه های رانندگی از اول تابستان. خب راجع به خبر اولی که خوندم چند تا پیام داشتیم که گفتن که من چقدر خوبه که اگر این عدد 1,000,000,000 تومانه پرداخت بشه، من بلدم گرانول تولید بکنم و میتونم این شرکت دانش بنیان رو تأسیس بکنم. خوشحال شدن، خدا رو شکر، انشالله که اتفاق خوبی بیفته و از طریق همین مسابقات، همین همایش ها، همین برگزاری پویش ها شما بتونید به نظرتون برسید و اون در واقع بودجه لازم رو تأمین بکنید و بتونید یکی از تولید کنندگان قوی سالهای آینده کشور عزیزمون ایران باشید. که ارتباط بعدیمون وصل بشه و صحبت بکنیم، یک سلام عرض ادب ویژه خدا قوت عرض بکنم خدمت همه خانواده هایی که فرزندانی با مسائل، اختلالات، مشکلات، بیماری های خاص دارن، پدر مادر های عزیزی که مشغول نگهداری و پرورش این فرزندان و این فرشته های نازنین هستین. خدا قوت، صبحتون بخیر. انشالله که خدا همیشه هوای شما رو داشته باشه، حالتون خوب باشه. میخوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم سعیده صالح غفاری، مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران، در رابطه با چالش هایی که کودکان اوتیسم، علل خصوص بحث مدارس این عزیزان، حالا با توجه به اینکه اول مهر دوباره مدارس شروع میشه، از الان مامان باباها دنبال مدرسه خوب برای بچه‌هاشون هستن، صحبت بکنیم. خانم غفاری سلام، صبح شما بخیر.
سلام، حال شما؟ خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و خدمت شما مجری بزرگوار، مجری دوستدار اوتیسم.
سلامت بشین، متشکرم از شما. خانم غفاری، قبل از اینکه سوال مهمم که راجع به مدارس اوتیسم بپرسم، یه نکته هستش که حتما باید مطرحش بکنیم. بحث اتفاقی که در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی افتاد و نگاه ویژه‌ای که به بچه‌های اوتیسم شد و اون ملاقات خیلی دیده شده بچه‌های اوتیسم، خانواده‌های اوتیسم با آقای مخبری، یک توضیح بفرمایید که به کجا رسید اتفاقاتی که در حوزه اوتیسم رقم خورد در دوران ریاست جمهوری شهید جمهور.
خیلی ممنونم از توجه شما. همجور که فرمودید، ما در دولت آقای رئیسی شهید بزرگوار فصل جدیدی از ارتباطات پاستور با نهادهای مردمی و علل خصوص باز شدن در پای پاستور به سمت طیف اختلال اوتیسم رو شاهد بودیم، که چه در زمینه همراهی معاون اول، چه در دیداری که خدمت خود آقای رئیسی در آخرین هفته ماه رمضان داشتیم، هم قول و هم مساعدت و هم توجه ویژه رو نسبت به این اختلال ایشون خواستار شدن و دستورات ویژه تری رو به معاونینشون ایشون دستور فرمودن که در خصوص تصویب برنامه جامع اقدام مشترک تمامی سازمان‌هایی که اختلال اوتیسم بایستی بخشی از سرفصل‌های کاری این دستگاه‌ها قرار بگیره، که در سرعت اصلیش وزارت بهداشت، آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی کل کشور هست و در ادامه دیگر سازمان‌ها رو ما شاهد باشیم. همچنین چون دیدار جامعه خیرین بود، لزوم و ضرورت ساخت مراکز جامع ریفرال اوتیسم در کل کشور، حداقل نمونه اولش به عنوان الگو در کلان شهر تهران رو شاهد باشیم، که ما پیگیریم الحمدلله برنامه های خوبی در حال اجرایی شدن بود تا وفات ایشون، فوت ایشون و شهادت، و الان ما به شدت این تمهید رو میبینیم که به واسطه نوعی وصیتی که ایشون به معاونینشون داشتند، مطالبات جامعه بزرگ اوتیسم ایران از طریق معاونین ایشون در حال پیگیری هست.
انشالله که خیلی سریع به نتیجه برسه. و اما مسئله مهمی که هستش، خب من میدونید خانم غفاری، من خانواده اوتیسم رو باشون صحبت کردم، میدونم همیشه وقتی که تابستان میشه و فصل ثبت نام مدارس میشه، یک استراب، نگرانی، دلهوره در خانواده های اوتیسم شکل میگیره. الان تکلیف بچه من چه خواهد شد؟ مدرسه عادی بره، مدرسه اوتیسم بره، مدرسه استثنایی بره؟ الان اوضاع چگونه است؟
ببینید، کاملا درست میفرمایید و متاسفانه ما همچنان خودمون هم این سوال رو از آموزش پرورش استثنایی داریم. علارغم زحمات زیادی که تا الان کشیده شده و فرایندهایی که اصلاح شده، ما همچنان در فرایند زمان ورود به مدرسه، بحث قربال سطح 3 میشه، یعنی کودکانی که سنین 4 تا 6 سال رو دارن و بالاخره باید از مسیر سنجش عبور بکنن. توی این مسیر سنجش متاسفانه بسیاری از فرزندان اوتیسم ما از سیستم آموزش کشور، چه آموزش پرورش عادی چه استثنایی، حذف میشن و این به نظر من نوعی ناجوانمردی هست که ما یک کودک رو از حقوق اصلی خودش که آموزشه هست بکنیم. الان ما شاهد مراحل سنجش هستیم و در ادامه ورود بچه ها به مدارس استثنایی، که متاسفانه مرحله دوم برای بچه هایی که ورود به این مدارس میکنن، طرح درس هایی هست که خانم سلیمانی، ما همچنان میبینیم که برای کودکان با نیازهای ویژه طرح درس‌های آموزشی مشترک رو داریم.
بله.
در صورت اختلال اوتیسم نیازمند مهارت‌های زندگی هست برای این فرزندان. شاید یک کودک اوتیسم توی زندگیش ریاضی یا علوم یا جغرافیا اونقدری براش مهم نباشه تا اینکه بتونه مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های اجتماعی، ورود به زندگی عادی، ایجاد یک مهارت ابتدایی مثل دستوردی‌های سفال، نقاشی رو یاد بگیره که بعد بتونه در زندگی شخصی خودش از اینها استفاده بکنه. ما خواهش می‌کنیم امسال حداقل در 3 ماه آینده با جلساتی که بتونیم خدمت دوستان داشته باشیم فرایندها رو دوباره بازنگری کنیم. بالاخره یه تعداد از بچه‌های ما بتونن وارد مدارس استثنایی بشن، یه تعداد در طیف خفیف بتوانند از مدارس عادی همزمان حتی استفاده بکنن و این فرهنگ سازی یکی از رسالت‌هایی که ما انتظار داریم از اصحاب رسانه از جهت اینکه به مردم عزیز ما این اطلاع رسانی بشه که فرزندان اوتیسم میتوانند در کنار دیگر کودکان هم آموزش بگیرن، هم در فضاهای عمومی، در فضاهای تفریحی، در فضاهای اجتماعی کنار هم باشن و این قضاوت رو ما از کودکان عادی ما دور بکنیم که فضا رو برای حضور کودکان با نیازهای ویژه فراهم بکنیم.
الان میدونم که تعداد کم ولی وجود داره مدارس خاص اوتیسم. الان تو این مدارس سرفصل‌های درسی متفاوتی ارائه میشه؟
نه متاسفانه، تا جایی که ما میدونیم همچنان سرفصل‌هایی هست که بارها میدونم جلسات گذاشته شده، زحمات زیادی توسط کارشناسان و معاونین آموزش پرورش استثنایی کشیده شده، اما هنوز آن چیزی که در تدریس ما میبینیم در مدارس اوتیسم متاسفانه اونی نیست که برای افراد با تیپ اوتیسم بتونه کاربری های لازم رو داشته باشه.
بله متشکرم از شما خانم غفاری. برنامه پویش و من به شما این قول رو میدیم که این بحث رو ما پیگیری خواهیم کرد از وزارت آموزش پرورش، معاونت استثنایی، که ببینیم این اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. حداقل امسال نسبت به سال گذشته یک قدم کوچک هم که برداشته بشه در حوزه بهتر شدن شرایط آموزش کودکان اوتیسم باز اتفاق خوبی افتاده. یه مسئله است که ما حتما اینو قطعا پیگیری خواهیم که روزهای آینده ارتباط خواهیم گرفت با مسئولین مربوطه و ازشون قولهایی میگیریم. از طرف خودم به شما این قول رو خواهم داد. این یه موضوع مهمه. موضوع مهم دیگه هم که شما فرمودین دوست دارم تاکید بکنم بحث فرهنگ سازی. بچه من باید بپذیره که در مدرسه‌ای که ممکنه تحصیل بکنه، یا من معلم، من مدیر باید بپذیرم که ممکنه یه بچه‌ای که حالا یک اختلالی به اسم اوتیسم هم داره در اون مدرسه باشه، تحصیل بکنه و ما با یاد بگیریم که این ارتباط مسالمت آمیز، این بودن در یک محیط آموزشی مسالمت آمیز رو تحمل بیاریم، تاب بیاریم که این بچه بتونه اونجا درس بخونه.
کاملا درسته و این واقعا خیلی خیلی امر مهمیه که مطمئنم حداقل شخص شما هر کجا که هستید ویژه بهش توجه خواهید کرد.
متشکرم. سلامت باشین. آرزوی موفقیت میکنم برای همه شما، آرامش برای همه خانواده های اوتیسم.
من هم همینطور.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
با سرکار خانم سعیده صالح غفاری، مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران، در رابطه با نبودن مدارس کافی و مناسب برای کودکان دوست داشتنی اوتیسم. خب برگردیم به چند روز قبل و روز 14 خرداد ماه و مراسم ارتحال رهبر بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه و مراسمی که در مرقد مطهر ایشون برگزار شد و سخنرانی رهبری که نکات بسیار مهم و قابل توجهی در این سخنرانی مطرح